بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمتتون عرض کنم که ظاهرا حالا با تعطیلاتی که به کلاس خورد این جلسه جلسه آخره و وعده‌ای داده بودیم این مطلبی رو از تفسیر آیت الله جوادی آمولی خدمتتون عرض کنیم. تخت پاک کن ندید نه من پاک میکنم. خدمتتون عرض کنم که در مورد اون آیه فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق مطلبی رو از تفسیر ایشون خدمتتون عرض کنم و در مورد این آیه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم و دیگه بحث امروز رو همین مقدار کفایت کنیم. اگر خاطر شریفتون باشه ما وقتی بحث تعلق جار و مجرور و ظرف رو مطرح می‌کردیم عرض کردیم که جار و مجرور گاهی اوقات با توجه به متعلقش و اینکه به چه کلمه ای تعلق داشته باشه موجب تغییر معنا میشه و نمونه هایی رو عرض کردیم تا رسیدیم به این آیه معروف فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. آنچه که ماحصل مباحث جلسات قبل بود این شد که ما عرض کردیم الی المرافق اگر متعلق به فقسلوا باشد یعنی حکم غسل مقید شده، اما ما اعتقادمون بر این بود که الی المرافق متعلق به عامل محذوف یک متعلق محذوفی است و اون متعلق محذوف در حقیقت حال برای ایدیکم هست. در حقیقت آیه اینطوره فقسلوا وجوهکم و ایدیکم، حکم ایدی غسل است. بعد انگار سوال شده خب محدوده در واقع ید کجاست که این محدوده رو ما باید غسل کنیم؟ فرمودن الی المرافق. حالا میخوام همین مطلب رو که الی المرافق از نظر ما متعلق به عام محذوف است، تأکید میکنم ما معتقدیم عام محذوف، منتها آنچه که الان از تفسیر خدمتتون عرض میکنم به ظاهر برمیاد که ایشون با توجه به قرائن موجود خاص محذوف گرفتن و البته نادرست نیست و صحیحه، منتها عام هم اگر بگیریم مطابق قواعد نحوی ما صحیحه، معنن هم خلاف معنای آیه لازم نمیاد. حالا عرض میکنم وعده داده بودیم که این رو خدمتتون بخونیم، من یه چند خطی از این عبارت بخونم خدمتتون که یه جورایی مؤید همون مطالبی است که خدمت دوستان عرض کردیم. یکی دو تا نکته وجود داره، این دو تا یکی دو تا نکته رو با توجه به تفسیر ایشون خدمتتون عرض میکنم قابل توجهه، بالاخره کلاس ما ذیل مجموعه تفسیر دیگه، یه اشاره‌ای هم بالاخره به تفسیر آیت الله جوادی کنیم بد نیست. ببینید ایشون در مورد این آیه ایدیکم الی المرافق می‌فرماید که طبق ظاهر و ایدیکم الی المرافق شستن دست‌ها تا آرنج لازم است نه بالاتر، اما آیا از ظاهر آیه شستن خود آرنج نیز برداشت می‌شود و به اصطلاح غایت داخل در مقیاست و آیا شستشوی دست ها باید از بالا به پایین باشد یا به عکس یا هر دو صورت جایز است؟ از خود آیه مورد بحث استنباط نمی شود. یعنی اصلا از این آیه نمیشه درباره این که غایت داخل در مقیاست، یعنی خود حکم خود آرنج و این که آیا از بالا به پایین یا هر دو صورت میشه شست از آیه بر نمیاد، بلکه این فروع را باید از ادله دیگر و قرائن خارجی به دست آورد. برخی در آیه مورد بحث غایت را در مقیا داخل می‌دانند، در نتیجه هنگام شستن دست‌ها شستن آرنج را نیز لازم می‌شمرند، چون الا را در آیه به معنای مع می‌دانند، یعنی میگن الا به معنای مع، در نتیجه غایت داخل در مقیاست، پس حکم غسل شامل غایت هم که مرفق باشد می‌شود. نظیر بعد میگن خب اعلام به معنای مع داریم، در آیاتی هم اعلام به معنای مع هست، مثلا لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، که حالا اون برخی مدعی هستند که اینجا اعلام به معنای مع هست، ما تو کتب نحوی هم داریم، که البته اینم خودش باز محل بحثه، یه واقعا چند جلسه ای اگر آدم فرصت بکنه خیلی خوب میتونه در مورد این که واقعا در قرآن کریم خصوصا اون آیاتی که مشابه داره، مثلا یه آیه دو تا آیه کاملا شبیه به همن و شأن نزولش هم یکیه، در یه آیه یه حرف جر اومده، در یه آیه یه حرف جر دیگه، اینجا بعضا نحویین یکی از اون حرف جرها رو به معنای دیگری میگیرن، خب میتونست که اونجا اون حرف جر همونی باشه که تو آیه دیگر اومده، یعنی من تو اون آیه اومده، خب تو این آیه من میومد، چرا ان آمده مثلا؟ حتما یه نکته ای داره، یه مقدار میشد در مورد این مطالب هم بحث کرد که حالا دیگه اینها رو باید بذاریم باب تضمین باقی موند، حرفایی داشتیم تو باب تضمین از اون چیزایی که معمولا تو ادبیات و نحو حل نمیشه و میمونه، حالا دیگه اینا روزیمون تا این حد بود. یزدکم قوتن الا قوتکم، باز الا به من و معست، من انصاری الالله، الا باز به من و معه گرفتن. نهایتا این که برخی از نحویین هم این حرف رو زدن، مفسرین هم برخی چنین معنایی رو قائلن، لکن از این آیات از باب تضمین و اشراب است، اسم دیگه باب تضمینه، و الا وسیله تعدیه است نه به معنای معه، البته اینجا منظور با اصطلاحی که ما عرض کردیم منظور تعدیه عام است نه تعدیه خاص. آیه نخست از قبیل تضمین اکل به معنای ذم است، یعنی اونجا که میگه لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، اون تأکلوا اکل به معنای خوردن نیست، اونجا فعل اکل متضمن معنای یک فعل دیگری است که اون فعل دیگر با الا به معنای انتهای غایتی به معنای اصلی خودش متعدی شده، متعدی به معنی العام، یعنی اینجا اینجوری بوده لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، اون اکلش به معنای ذم یه چیزی، ذم با صادزادا یعنی ذمیمه کردن یک چیزی، لا تأکلوا اموالهم یعنی ذمیمه نکنید اموالتون رو به اموال، در واقع اموال اونها رو به اموال خودتون ذمیمه نکنید، نخورید، اینجا اکل متضمن معنای چی بوده؟ ذمه، در نتیجه ذمه با الا متعدی میشه، پس دیگه الا به معنای مع نیست، این از باب تضمینه، لذا اصلا قبول نکردن که الا به معنای مع باشه، و همجور توضیح میده، یعنی مال ایتام را ذمیمه مالتان نکنید، یعنی فقط از مال خود استفاده کنید. در آیه دوم نیز یا فعل تضمین شده است یا قرائن دیگری هست، یعنی خداوند نیرویی بر قوت شما نه تا قوت شما می افزاید، یعنی یه جورایی در واقع میخواد بگه با قرائن دیگه شاید اونجا الاش به معنای چی باشه؟ علا باشه، بر قوت شما نه تا قوت شما، یعنی یه جورایی معنای انتهای غایتی رو شاید بشه با توجه به قرائن اونجا نپذیرف، یعنی معه رو نگیریم، مثلا الا رو به معنا علا بگیریم. در آیه سوم نیست سیر و سلوک تضمین شده است، من انصاری الالله، یعنی تو این سیر الالله چه کسی یاری من میکنه، لذا معنای اون سیر در این آیه تضمین شده، یعنی چه کسی در سیر الالله یار من است، پس من انصاری الالله یعنی چه کسی در سیر الالله، خب سیر دیگه با الالله قشنگ یاری معنا میده، اما انصار الالله معنا نمیده، انصار مع الله معنا میده، ولی اگر اون انصاری رو بگیم به معنای این است که چه کسی یاری کننده من است در این حرکت و سیر به سمت خدا و ما به سمت خدا، قشن الا معنای خودشو داره. پس اگه ببریم رو باب تضمین میتونه الا به معنای خودش به کار بره و دیگه لازم نباشه حرف به معنای مع یا به معنای حرف جر دیگری استعمال بشه. خب اینها نکاتی است باب تضمین که عرض کردم، حالا مفهوما البته قبلا خوندید در کتب نحوی، ولی شاید نیاز بود که یک بار دوره میکردیم. به عنوان یک باب مستقل ما جایی نداشتیم در کتب نحوی، معمولا تو شاهد مثال ها عمدتا در کتاب مغنی تو توضیح بعضی شاهد مثال ها این بحث تضمین مطرح شده و خوب بود که تو چند آیه حداقل این رو تمرین میکردیم با هم و مفهوما جا میافتاد. والا انشالله اگر عمری باقی بود انجام میدیم. بعد میفرماید که حالا یه نکته ایرم میفرمان، بعد نهایتا ثمره بحث رو به لحاظ فقهی اشاره میکنن، میفرماید که اگر شستن آرنج دارای وجوب اصلی باشد باید در شستن آن قصد قربت کرد و چنانچه وجوب مقدمی داشته باشد قصد قربت در شستن آن لازم نیست. بنابراین اگر الا به معنای مع باشد یا به معنای خودش باشد، یعنی انتها، ولی از دلیل خارجی دخول غایت در مقیا برداشت شود، حکم فقهی مسئله فرق میکند. شستن مرفق واجب اصلی میشود نه مقدمی، لذا قصد قربت هم لازمه. ولی چنانچه معنای خود را داشته و الا بیان کننده غایت مقصول باشد، یعنی اون چیزی که ما نهایتاً بهش قائل شدیم، نه قسل، شستن مرفق واجب مقدمی می شود. شما الان احتمالاً نظر فقهی ما رو تو این آیه شریفه دیگه میتونید متوجه بشین. پس فردا انشالله اگر ما خواستیم رساله بنویسیم دیگه شستن آرنج رو واجب نمیدانیم، یعنی وجوب مقدمی براش قائلیم نه وجوب تبعی. لذا اگر اونجا بخواید قصد قربت نکنید موقع شستن آرنج هیچ اشکالی نداره. این ثمره فقهی مسئله این میشه. حالا جالب تفسیر آیت الله جوادی خوبه این تفاوت‌های فقهی که تو آیات هم ثمرات فقهی تو تفاوت برداشت‌های مختلف از آیه هم بعضن اشاره دارن، خیلی جالب و قابل استفاده است. اما نکته مهم، حالا اونی که بیشتر به بحث نحوی ما مربوط بود، درباره متعلق الالمرافق اینجا یه تعبیری ایشون به کار میبرن، یعنی دو تا نکته اینجا هست، خوب دقت بکنید. یه نکته در مورد یه تعبیری ایشون به کار میبرن که من اون تعبیر رو باید یه توضیحی بدم خدمتون، و نکته دوم هم خدمتون عرض شود که بله مؤیداتی است که ایشون برای ترجیح یکی از این دو قولی که مطرح میکنند بیان میکنند که اونم باز جالبه. درباره متعلق الی المرافق اختلاف است. ما هم کل بحثمون مبناش از اینجا شروع شد دیگه، که اون الی المرافق جار و مجروره، جار و مجرور نیاز به متعلق داره، متعلقش رو فقسلو بگیریم یا متعلقش رو در واقع عام محذوف بگیریم. ما عرض کردیم الی المرافق جار و مجرور بعد معرفه آمده حال محسوب میشه، حالم جار و مجرور اگه به شکل حال باشه خدمتتون عرض کنیم که متعلقش عام محذوفه. ما متعلقش رو عام محذوف گرفتیم، یعنی گفتیم آیه میشود فقسلوا وجوهکم و ایدیکم کائنن، یا مثلا اون ایدی در واقع کائنین چی الی المرافق، یا حالا اصلا کانه فعل بگیریم مهم نیست. اون متعلق محذوف عامه، یعنی بشورید فقسلوا وجوهکم صورتاتون رو و دستاتون رو در حالی که این دست، نه این شستن نه دیگه، حاله برای عیدیه، در حالی که این دستاتون تا آرنجه، یعنی اون دست رو که ما میخوایم بشوریم محدودش تا آرنجه، کاملا نشون میده که الی المرافق غایت مقصول رو بیان میکنه نه غایت قسل رو. خب ایشون هم صراحتا این رو بیان میکنن، منتها با یه تعبیری که دقت بکنید اون تعبیری یه مقدار حرف داریم. در ما که نظرمون این بود دیگه. حالا ایشون میگه که درباره متعلق الی المرافق اختلاف است که آیا مفعول با واسطه برای فقسلو و مبین غایت غسل است. اگر مفعول با واسطه بگیریم برای فقسلو، اون وقت در واقع میشه متعلق به فقسلو غایت غسل رو داره بیان میکنه. اگر اینجور باشه پس باید دست ها رو از پایین به بالا شست و فعل غسل مقیده. یعنی اگر الی المرافق در واقع متعلق به فقسلو باشه، یه احتمال، یعنی در واقع میشه فقسلو الی المرافق، بعد اون موقع الی المرافق رو به ظاهر دیگه، به ظاهر باید ابتداش رو نوک انگشتان بگیریم و انتهاش میشه مرفق. حتی ما در مورد اینها هم یادم بحث کردیم که چه بسا بشه اگر ما الی المرافق رو متعلق به فقسلو بگیریم بتونیم یه جوری تفسیر کنیم که همچین تالی فاسدی لازم نیاد. منتها اون چیزی که ابتداعاً با تعلق الی المرافق به فقسلو خیلی خودشو برجسته و به وضوح نشون میده همینه که اگر بگیم فقسلو یعنی فقسلو الی المرافق، اولین چیزی که از اینجا میفهمیم یعنی فقسلو بشوری تا اینجا. تا اینجا یعنی چی؟ خود به خود میفهمیم یعنی از یه جایی، هرچند منشو نگفته ولی وقتی میگه تا اینجا، آدم اولین چیزی که به ذهن میرسه یعنی از اینجا شروع کنیم تا اینجا. همین رو ایشون داره اشاره میکنه، یعنی همون فهم متعارف عرفی از شنیدن فقسلو الی المرافق. یعنی اگه الی المرافق متعلق به فقسلو باشه متعارف این فهمه. خب این که اگه باشه یعنی باید از اینجا شروع کنیم به شستن، این بری بشونیم دستمونو. این یه احتماله به لحاظ ادبی. احتمال دوم میگه یا متعلق، این تعبیر رو عرض کردن. البته من تو اون تعبیر ایشون هم که میفرماد که بعضی میگن مفعول با واسطه برای فقسلوس، اگر خاطرتون باشه حقیر فعلا با این تعبیر کاملا مخالفم و معتقدم که ما به معنای دقیق کلمه وقتی تعبیر مفعول با واسطه به کار میبریم، این تعبیر فقط و فقط در مورد اون حروف جارهی که برای تعدیه خاص استعمال میشن به کار میره و فعلا ما یک حرف جر تعدیه خاص سراغ داریم و به اصطلاح قبول داریم و اونم باء تعدیه است. لذا ما در مورد ذهب الله به نورهم، بله حقیقی معتقدم اون نورهم، اونم نه مجموعه به نورهم، نه مجموعه الی المرافق، ظاهر تعبیر اینه که الی المرافق مفعول با واسطه است. ظاهرش اینه، میگه درباره متعلق الی المرافق اختلافه، آیا مفعول با واسطه است یا اونه اختلافه. بعضی گفتن مفعول با واسطه یعنی مجموع الی المرافق. این که مطلقاً قبول نداریم که مجموع الی المرافق مفعول با واسطه باشه، حداقل مطابق اصطلاح متعارف در نحو از مفعول چنین تعبیری رو قائل نیستیم، مگر اینکه در معنای مفعول قائل به توسعه بشویم، یه معنای موسعی از مفعول در نظر بگیریم، بعد اون موقع همه چی رو بریزیم توش، اینم بشه مفعول، عیبی نداره. ولی با اون معنای معروف و مشهور مفعول در نحو، من الی المرافق رو مجموعش رو مفعول نمیگیرم. ظاهر این تعبیر اینه که برخی مجموع رو گرفتن. اگر هم بگیم نه، حالا منظور اینا اینه که اون مرفق که مجرور الهه اون مفعول با واسطه است، اینم حقیر قبول ندارم، چون معتقدم بین تعدیه خاص و تعدیه عام فرق است. اینا میشن همه از مصادیق تعدیه عام. در تعدیه عام مجرور محل اعرابی ندارد، پس این اصلا مجرورش محل نسبی نداره، محل اعرابی نداره که بخواد مفعول باشه. اینجا هم اگر کسی میگه مجرور این حروف جارهی که برای تعدیه آمن مفعوله، اگر تعبیر مفعول به کار میبره، اینم من عرض میکنم با توسع در مفهوم معنای مفعوله، باز مفعول به اون معنای در مقابل فاعل، این که ما تو فارسی معادلش را در ترجمه ذکر میکنیم، اون اونجوری نیست. اون فقط در مورد چیه؟ مجرور حرف جر بای تعدیه خاص میشه چی؟ ذهب الله به نورهم. بفرمایید، انگار که گفتیم چی؟ نورهم. دقیقاً هم مفعولی معنا میشه، خداوند نور ایشان را برد، نور ایشان را برد، قشنگ نور هم داره چی معنا میشه؟ مفعولی. اون رو من فقط به عنوان مفعول با واسطه قرار دارم، قبول دارم. البته فعلا اگر کسی احتجاج میکنی ما چی میگن؟ خلاصه دیگه دو جلسه قبل کامل تبیین کردیم دیگه. بله گفتم اگر بخوام بگیم توسعه در معنای مفعول قائل شدیم، تسامحاً داریم میگم نبوده. خب واقعا ما وقتی میگیم مفعول ازش چی تو نحوه اراده میشه؟ واقعا اون مفعولی که در مقابل فاعله؟ نه باش، اونو که ما تو ترجمه اونو که به عنوان مؤید میگیم، اونو به عنوان دلیل نمیگیم، ولی واقعا مفعول در زبان عربی واقعا الان مثلا اینجا رو علل مرافق مثلا فعل فخسلو رو مرفق واقع میشه به اون معنای مفعولی به اون معنا؟ حالا اینجا ممکنه معنا بده، مثلا میگه فخسلو قصر رو مرفق در واقع اجرا میشه دیگه، چون خود فخسلو این معنای تعدیه‌ای رو پیدا میکنه، ولی تو همه افعال اینجوری لزومن نیست که واقعا اون مجرور حرف جر در معنا در واقع معنای مفعولی داشته باشه، به این معنا که ما وقع فعل علیه باشه، اینجوری نیست. حداقل اینی که عرض کردم با تسامح باید این رو پذیرفت اگه بخوایم بپذیریم. حالا میگم این بالاخره صورتبندیه که ما داریم ارائه میکنیم و معتقدیم که این شکلیه. حالا این محل بحثه، خیلی اینو به عنوان یک حرف قطعی و 100% نمیگیم، ما اینو معتقدیم مطابق اون بیان عبارت رو داریم توضیح میدیم. اینها که میگن مفعول با واسطه یا مجموع علل مرافق رو مفعول با واسطه میگیرن، یا اینکه به احتمال قوی تر مجرور این حرف جر رو مفعول با واسطه میگیرن که این تعبیر به واقع نزدیکتره. حالا ما حمله بر صحت میکنیم، میگیم اونایی که میگن علل مرافق متعلقه به فخسلو هست، مجرور این الا رو مفعول با واسطه میدانند. من اشکال عمدم اینه، ببینید من اشکال عمدم اینه، من میگم وقتی در نحو میگیم مفعول با واسطه دو بعد داره، یعنی هر کی میخواد الان حرف منو نقد کنه باید این دو بعد حرف بزنه، یه بعد معنایی داره، ما رو اون بعد معنایی مشکلی نداریم، حداقل با تسامح قبول میکنیم، یه بعد لفظی داره که اتفاقا ما تو نحو با اون بعد لفظیش کار داریم. ما تو بعد لفظیش با توجه به استنادات استعمالات براتون اثبات کردیم که مجرور حروف جاره اصلی محل اعرابی نداره. خب از شما سوال میکنم اگر شما میفرمایید علل مرافق مرفق مفعول با واسطه است، ثمره لفظی این چیه؟ ما اینو تو نحو باش کار داریم، ثمره نحویش اینه که باید محل اعرابی داشته باشه. خب نداره، اگه داشت که تو موارد مشابه وقتی یک کلمه عطف به این میشد منصوب میتونست استعمال بشه، ولی خود نحویان گفتن نمیشه. مشکل این ما اینه، من با اون موارد چیکار کنم؟ با اون اقوال چیکار کنم؟ کاری نداره ما همه اینا رو بزنیم به هم بگیم که نه خب این داره، از این به بعد ما همه اون موارد رو یه جوری دیگه استعمال کنیم. خب این دیگه میشه یه چیز مندرآوردی. ما اگه بخوایم مطابق استعمالات و اون صورتبندی که نحویین ارائه کردن پیش بریم، چاره‌ای نداریم جز اینکه یه همچین برداشتی از اون کلام ارائه بدیم که دیگه اونا رو مفصل اون آخرین جلسه بحثشو کردیم. اما احتمال دوم، یا متعلق به ایدیکم. به این تعبیر رو عرض کردم یه مقدار روش حرف دارم، ایشون میگه متعلق به ایدیکم. ظاهر قضیه اینه که اون علل مرافق که نمیتونه متعلقش ایدیکم باشه، که میگه غیر اینه، متعلق باید یا مشتق باشه یا جامد محول به مشتق. ایدیکم جامده، خب این که نمیتونه. خب حالا اینو داشته باشی، چون میگه متعلق به ایدیکم و مبین غایت مقصول است، یعنی داره مقصول رو که دست باشه غایت دست رو بیان میکنه. ما تعبیر اون اینجا چی بود؟ از کردیم علل مرافق متعلق به عام محذوف است، حال برای ایدیکم. قشنگ صورتبندی نحوی رو ما رعایت کردیم تو این بحث، یعنی دستتان را تا آرنج بشویید. در این فرض متعلق فعل یعنی ایدی متعلق فعل یعنی ایدی، یعنی آنچه که به فعل، فعل فقسلو تعلق دارد یعنی ایدی، مقید است، نه خود فعل فقسلو. اینجا دیگه ایدی که تعلق مفعول فقسلوه دیگه، ایدی که مفعول فقسلوه مقید شده، نه خود فعل فقسلو. مقصول مقید شده نه قصل، یعنی الالمرافق قایت مقصول است نه قصل. در حالا می فرماید که مؤیدات فرض دوم، خود ایشون فرض دوم رو دو تا مؤید براش ذکر میکنه و قائل به این است که اون الالمرافق قایت مقصوله. مدار تعبیر رو دقت کنید، نزدیکی کلمه ایدیکون به الالمرافق، یه اولین مؤید، دلیل نمی فرمادم، یه مؤید. مؤید اولی که الالمرافق نزدیک ایدیکومه. ما نمیگیم فالاقرب الاقرب، ما میگیم که اصل در متعلق و متعلق آن است که متعلق بلافاصله بعد متعلق بیاید. یعنی اصل اینه که اولا بعدش بیاد، متعلق بعد متعلق بیاد، ثانیا مباشرتا باشه، یعنی بدون فاصله. حالا اینجا وقتی الالمرافق بعد ایدیکوم آمده، اولا این است که اصلا با بحث معنا و ثمره فقهی ناش کاری نداشته باشید، بحث نحوی، اولا اینه که الالمرافق متعلق به ایدیکوم باشه. اما خب به خود ایدیکوم که نمیتونه باشه، اینو که دیگه میدانیم. پس معلوم میشه این که آیت الله جوادی فرمودن متعلق به ایدیکوم، منظورشون این نیست که به خود ایدیکوم، چون خود ایدیکوم که جامد نمیتونه متعلق واقع بشه. که اینجا توضیحشون میدن، اون بالا اونجوری میگن، ولی اینجا توضیحشون میدن، میگن نزدیکی کلمه ایدیکون به الالمرافق، چون ایدی جامد است و متعلق باید مشتق باشد. اما نکته اینجاست، ما گفتیم متعلق باید مشتق باشه، درسته. ما هم چی گرفتیم؟ فعل یا شبه فعل عام محذوف، عام محذوف گرفتیم، مثل کانه، کائنن، اینجوری حالم گرفتیم. ایشون میگه حالا اون ایدی رو تعویل به مشتق میبره، یه وصف مشتق اینجا در تقدیر میگیره، میفهمد وصف المستمره یا المحدوده یا المتحده در آن مقدر است تا متعلق جار و مجرور باشد. یعنی ایشون اینجور میگه فقسلوا وجوهکم و ایدیکم المتحده یا المحدوده الی المرافق. خب اگه اینجور باشه، یعنی متعلق رو چی گرفتن؟ خاص محذوف گرفتن، نه عام محذوف. حالا من عرضم اینه، ما اولا کدومه؟ ما عام محذوف بگیریم یا خاص محذوف؟ هر دوتا درسته. حواستون باشه، اگر ما بخوایم الالمرافق رو حال بگیریم، اون موقع باید متعلقش عام محذوف باشه. ولی ایشون که اینطور داره معنا میکنه، ظاهرا حال نگرفته، چون اگه میخواست حال بگیره باید عام محذوف میگرفت دیگه. وقتی خاص محذوف گرفته یعنی حال نگرفته. لذا خدمتتون هست، خاص محذوف هم البته باید با چی باشه؟ قرینه. پس ایشون معتقده اینجا یه قرینه در آیه وجود داره که جلوتر هم یه اشاره میکنه در مورد اون قرینه، که به کمک اون قرینه معلوم میشود که آیه در مقام تقیید مقصول بوده. چون در مقام تقیید مقصول بوده، پس ما میتونیم یه متعلق محذوفی از یک ماده خاص که داله بر تهدید است در تقدیر بگیریم. لذا اینجور المحدوده اینجوری در تقدیر، یا حالا المستمرم یعنی استمرار داره تا مرفق، اونم باز همون معنای تعیین حد و محدوده تعیین کردن رو میرسونه. یا المتحده الالمرافق که در واقع یعنی مرفق رو هم دربر میگیره، متحد است به سوی مرفق یا با مرفق، در آن مقدر است تا متعلق جار و مجرور باشه. پس دو نکته رو اینجا حواستون باشه، ظاهر تعبیرشون اینه که متعلق رو خاص محذوف گرفتن به قرینه، چون اگر خاص باشد، اینم یادتون مونده دیگه، جلسه قبل گفتیم اگر متعلق خاص باشه اصلش چیه؟ ذکر یا هست؟ ذکر، مگر اینکه قرینه داشته باشیم که با وجود قرینه جایز الحذفه. یعنی اینجا چون قرینه داشتیم، معتقده که اون محدوده یا متحده و مستمره محذوف است. و نکته دوم که اون که تعبیر میکنه متعلق به ایدیکومه، در واقع جلوتر توضیحش میده که منظورش یعنی متعلق به یک وصف مشتقی، نه خود ایدیکوم. خود ایدیکوم که جامده و متعلق نمیتونه واقع بشه. این معید اول. خب به طب اگر قرار بود متعلق به فقسلو باشه بعد فقسلو میامد، مثلا میشد فقسلو وجوهکم، یا مثلا فقسلو وجوهکم و الالمرافق ایدیکم، حداقل قبل ایدیه میامد، که چون اینو عطف بگیریم فقسلو تکرار میشه دیگه، فقسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق. و الان اینجا چون عطف ایدیکم عطف به وجوهه، پس در حقیقت اینجوریه دیگه، فقسلو وجوهکم وقسلو ایدیکم الالمرافق. و الان قرب به ایدی داره، و میتونست بعد قبل ایدی بیاد که در اون فرض با توجه به اون فقسلو که در معنا تکرار میشه قرب به فعل پیدا میکرد، ما هم شد فقسلو الالمرافق ایدیکم. اگه اینجور میگفتیم فقسلو الالمرافق ایدیکم، خب اون موقع ظهور داشت که الالمرافق قایت قسله. همین که الالمرافق بعد ایدیکم اومده و قرب به ایدی داره، ظهور داره در این که قایت برای ایدیست دیگه. حالا یا به تعبیر دقیق تر ما در واقع متعلق به یک فعل محذوف، حالا یا خاص یا عام. مؤید دوم میفرماید درباره وضوع از مقصول پرسیدند نه قسل. ظاهرا حالا این که پرسیدند احتمالا اشاره داره به شأن نزول آیه، که میگه درباره وضوع از مقصول پرسیدند نه از قسل، زیرا قسل نزد مردم مشخص بوده ولی موضع شستن برایشان معلوم نبوده است. در امور مشابه نیست چنین است، مثلا طبیب به کسی که درد پا دارد میگوید که پماد یا روغن را تا مچ پا بمالد، او در اینجا حد مدهون را بیان کرده است نه حد تدهین را، از این رو بیمار میتواند آن را از پایین به بالا بمالد. یعنی یکی رفت پماد رو خواست بزنه، نمیره ایچ بگه نه دکتر گفته که تا مچ، یعنی باید از نوک انگشتام شروع کنم تا مچ، نه میتونه از مچ شروع کنه به ماله، چون اونجا حد، یعنی میخواد بگه که بالاتر از مچ لازم نیست روغم بزنی، داره حد مدهون رو بیان میکنه نه روغ مالیدن رو، که شما بگه پایین بمالم یا بالا، بالا به پایین مالیدن یا بالعکسش تاثیرگذار باشه. ولی متعارف مینید میره سراغ عرف، متعارف مالیدن از بالا به پایینه. مثال دیگر این است که کسی که اگر کسی به نقاش بگوید که فلان دیوار را تا 2 متر رنگ کن، در این تعبیر آن مسبوق محدود و مقید شده است نه سابق، رنگ زدن که محدود نشده، از این رو وی مخیر است از هر کجا خواست شروع کند، گرچه متعارف رنگ کردن از بالا به پایین است دیگه. حالا همین روی توضیحی میفرمایند تا در واقع انتهای بحث، که حالا یک دو صفحه هم هست میتونید بخونید. این مقداری بود که لازم بود تو الالمرافق از تفسیر ایشون عرض کنم. در مورد ومسهو به رؤوسکم هم یه چند دقیقه عرض کنم. کلمه رؤوس همراه با ومسهو به رؤوسکم و واژه وجوه بدون با آمده تو فقسلو وجوهکم، زیرا حرف با یا برای الساق است یا تبعیض، و از روایات احتجاجی اهل بیت فهمیده می شود که برای تبعیض است، چون در کفایت مسح قسمتی از سر به حرف با تعلیل شده است. اون روایت امام صادقی که فرمودن لمکان البا، که اینم ما اونجا بحثش رو مطرح کردیم. بعد حالا این رو دیگه خودتون مطالعه می فرمایید. ایشون اینو من فقط بخونم، یه توضیحاتی میدن، بعد می فرمان که فتاوای متعدد یاد شده، چون در مورد این مسپا فتاوای مختلفیه، میفرمان مستند به آیه مورد بحث و کیفیت قرائت ارجلکم هست. اگر خاطر شریفتون باشه ما عرض کردیم که تو اون آیه دو جور خوندن دیگه، ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، این یه قرائته که به جر خوندن. ایشون میگه اگه به جر بخونیم دو تا نظر وجود داره، بعضی گفتن خب ارجلکم عطف به چی؟ رؤوسکم. خب این که دیگه ساده ترین وجه حکمم میشه چی؟ مسح ارجل. اگر این قرائت در قرآن های ما بود که بعضی از قرائت ها این چنینه، خب خیلی ساده قابل توجیه بود. منتها تو همین حالت بعضی گفتن این آیه قبلش، قبل این آیه چی داره؟ فقسلو
وجوهکم و ایدیکم، وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بعدش داره ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم. حالا این دقت کنید، یعنی در فرضی که ارجلکم بخونید، بعضی اومدن گفتن که این جر ارجل به خاطر چیه؟ به خاطر مجاورت با اون رؤوسکمه، جرش به خاطر مجاورت با رؤوسکمه، ولی خودش عطف به چیه؟ خود ارجلکم عطف به وجوهکمه. آره وجوهکم یا ایدیکم میگه.
بله میشه، ولی الان میخوام اینو که اینجا گفته ایدی خوندن، عطف به ایدیکم.
حالا ایشون اینجوری میگه، بعد اینطور گفتن. خب این که معلومه، خیلی قول به نظر فاسدیه و ظاهرا فساده. شما بیایید جرش تو به خاطر مجاورت با علم شدی بعد عطف کنی بر یه کلمه ای که منصوبه.
یعنی چی به خاطر مجاورت؟
یعنی چون کلمه بغلیش مجروره، اینم مجرور شده.
قاعده
است نمی مام میگم ظاهر الفساد دیگه. مجاورت داریم ولی نه به این شکل. این مجاورت بگیریم، خب مهم نداره، به خاطر مجاورت مجرور کردید. خب وقتی به خاطر مجاورت مجرور کردی، یعنی عطف رو در نظر نگرفتید. خود این یه مشکل. خب حالا این میخواد در نظر نگیرید، عیبی نداره. خب بگید حکمش مسحه. چرا میگید حکمش قصله؟ چرا میگم حکمش قصله؟ چون اینو گرچه میگن جرش به مجاورته، ولی خودش رو عطف میگیرن به ایدیکم. ایدیکم هم که حکمش قصله، پس اینا میان نهایتا چی برداشت میکنن؟ قصل ارجل. این چی میشد؟ مسح ارجل. این مطابق تازه قرائت چی؟ جر کسی قرآن ما به قرائت جر نیست.
چون بالایی درست بودی، درسته؟
بله، بالایی مشکل این عطف دیگه، عطف لفظه و هیچ مشکلی هم نداره.
حالا نشکار ما جا به این دنبالی این بود که ما ایشون اینا میان مجاورت ها جاقا با اون کلمه قبلش میگیرن، اما حکم میان از اون فعل
حالا دیگه میگن این به خاطر مجاورت مجرور شده، یعنی عطف به این رؤوس نشده بلکه عطف به ایدی شده. ما عرضمون اینه که اگر میخواد عطف به ایدی بشه، هم عطف در حکم باید بشه، هم عطف در لفظ. پس در نتیجه وقتی میخواید عطف در حکم کنید، قصر رو نتیجه بگیرید، باید عطف در لفظ هم صورت بگیره و این بشه هر جلکم. هیچی جواب نداره، این جواب بی خود میگن دیگه. ما عرضمون اینه که فاسد رو آره دیگه، میگم این قول خب قول باطلیست، این قول رو قبول نداریم. مطابق این قرائت دیگه، چون قرآنه که تغییر نمیکنه که، قرآنی که دست ما دست اونام همین قرآنه، مطابق قرائتهاش فرق میکنه، دو قرائته مطابق اون قرائت، ولی قرآنه اونام همون ارجلکمه. حالا اونایی که ارجلکم خوندن، اونا هم ایشون میگه دو دستن، عده آن را عطف. خوب دقت کنید این تعبیر رو، یعنی اگر بگیم ومسهو برؤوسکم و چی؟ ارجلکم به نصب بخونیم، یه قول گفتن چی؟ گفتن عطف بر محل رؤوسکم، محل رؤوسکم. خب این رؤوسکم گفتن عطف بر محل، یعنی رؤوسکم رو محلن چی گرفتن؟ محلن منصوب. حالا عرض میکنم محلن منصوب، ارجلکم عطف به رؤوسکم. بله اگر رؤوسکم محل نصبی داشته باشه این حرف درسته. حالا ببینیم محل نصبی داره یا نه. ما چی عرض کردیم؟ ما عرض کردیم در صورتی مجرور یک حرف جر محل نصبی داره یا اصلا محل اعرابی داره که اون حرف جر یا زائد باشد، یک، یا تعدیه خاص باشد. خب این با رو یا باید با زائده بگیریم. خب اگه با زائده باشه مفهومش اینه که این ومسهو متعدی به نفسه. خب بعد متعدی به نفس هم استعمال شده اتفاقا، درست در میاد. اگر این بارو با یه تعدیه خاص بگیریم، یعنی اینکه ومسهو چیه؟ لازمه. حالا من به نظرم میرسه که وجه لازمش هم استعمال شده، حالا اینو با یه تردید میگم، اینو دقیق حالا با کتاب لغت ببینیم. یا متعدی به نفس و متعدی به حرف جر استعمال شده که بیشتر این
الان در ذهنمه که ومسه او هم متعدی به نفسش استعمال شده هم متعدی به حرف جر. ولی حالا برفرض، اینو برفرض میگم که یه موقع اشکالی میشه، برفرض اگر ومسه او لازم باشه اون موقع این بارم باید تعدیه خاص بگیریم، اون موقع این متعدی به با میشه، مجرورش میشه چی؟ واقعا مفعول با واسطه و محل نسبی داره. خب حالا اینو تو تعدیه خاصش یه مقدار با حالا مثلا یه تردیدی، چون به نظرم میرسه ومسهو لازم نداره، متعدی به نفس هست و متعدی به حرف جر، در واقع متعدی چیز میشه دیگه، تعدیه عام میشه دیگه، تعدیه خاص نمیشه، متعدی به نفسه و متعدی به حرف جر تعدیه عام. حالا اصلا ما کاری نداریم چون روایت داریم، روایت امام صادق میفرماید که این با چیه؟ با این بعضی هست. حالا شما سوال میکنم، با اگه معنی تبعیض داشته باشه زائد است، تعدیه خاصه؟ تعدیه خاصه؟ تعدیه عامه دیگه. اگه اینجوری شد دیگه محل اعرابی داره یا نداره؟ دیگه نداره. یعنی اگر اون روایت برفرض نمی بود ما میمدیم میگفتیم حالا تعدیه خاصش هم هیچی، چون حالا لازم بودنشو مطمئن نیستیم، متعدی به نفس بودنشو که مطمئن نیم، میگفتیم اون بابا زائد است، مجرور با زائد هم میتونه چی باشه؟ محل اعرابی داشته باشه، معنا هم میده، بارو بردارید معنا کنیم و هم سر اون رو سر دو سرتون رو مست کنید، قشن معنا هم میده، معنی مفعولی هم داره. ولی چه کنید که روایت میفهمد با معنی بعد تبعیض داره. پس حالا تا اینجاش معلوم شد که اصلا روزگار محل نسبی مطابق حرف ما نداره. اگر میداشت که خیلی خوب میشد، تموم میشد حرف، چون رؤوسکم مفعوله، حالا ایشون میگه رؤوسکم مفعول ومسهوه، ظاهر این تعبیر چیه؟ میگه رؤوسکم مفعول ومسهو و محلا منصوبه. شما از این تعبیر چی میفهمید؟ رؤوسکم مفعول ومسهو هست، ظاهرش اینه که بارو زائده بگیریم، ولی اون روایت رو چیکار کنیم؟ یا باید بریم تو سند اون روایت خدشه کنیم، روایت رو کنار بذاریم، یا اگر اون روایت رو قبول داریم در این حال میخواییم بگیم، خوبی رو دقت کنیم، اگر اون روایت رو قبول داریم میخواییم بگیم این بابا بعضیه است در این حال مجبورش محل اعرابی داره، با حرف ما جور در نمیاد. یعنی اینا یه کسانی هستن معتقدن هر حرف جبری ما داشته باشیم مجبورش مفعول اون فعل ما قبله. این حرف رو من قبول ندارم، چون تو مثال‌های مختلف اصلا مفعولی معنا نمیشه، مگر اینکه باز دوباره در معنای مفعول قائل به توسعه بشویم. ما اینا رو اصلا اینا رو قائل نیستیم، ما یه راه حل دیگری برای این داریم. راه حل دیگر رو من عرض کردم، ما عرض کردیم چون ومسه و متعدی به نفس استعمال شده، نسب ارجلکم توجیه پذیره، میگیم این مفعول یک فعل محذوفه. اتفاقا سیدله این که عرض می‌کنم، چون برای تقریبا یک سال پیشه با 1-2% در واقع تردید عرض می‌کنم، سیبوی در تفسیر این آیه ارجلکم رو مفعول در واقع یه فعل محذوف گرفتن و یه در مورد فعل محذوفش نگفتن چیزی، فقط هم این مفعول یه فعل محذوفی. بعضی ها اون فعل محذوف رو مسو در تقدیر گرفتن، مثلا ومسه او به روسه کن و مسو، مس کنید، مس میگه چنین ارجلتون رو مس. منتها حالا من عرض کنم چرا مسو بگیریم، چرا یه فعل محذوف، همین فعل به قرینه خود ومسه او رو میگیریم، این که دیگه تو آیه هم هست، قرینه مذکور هم هست، معنا هم کاملا میده، عطف هم همین رو اقتضا میکنه، منتها نکتهش اینه که ما دیگه اون موقع عطف چی میگیریم؟ جمله به جمله. اینجا یه وقصه رو در تقدیر میگیریم، ومسهو ارجلکم میشه ومسهو به رؤوسکم ومسهو ارجلکم، عطف جمله به جمله میشه. اگر بفرمایید اون معنای بعضیتی که در معطوف علی فهمیده میشه در معطوف هم اراده شده، از کجا فهمیده میشه؟ میگیم از تقدیر. ما اون مجاورت که اینا گفتن تو اعراب، مجاورت رو میگیم در معنا، یه اون معنای بعضیت تو این قسمت آیه از مجاورت فهمیده میشه، یعنی چون مسح رؤوس به قرینه اون با بعضش اراده شده، اینجا هم چون همون مسح مطرحه به قرینه مجاورت بعض فهمیده میشه. از اینجا اون روایت هم به مشکلی بر نمیخوره. جمله به جمله دیگه، یعنی فقسلو یه فقسلو اونجا
یه ومسحو اینجا در تقدیر میگیریم، کل این جمله یه ومسحو ارجولکم عطف میشه به این ومسحو بروسکم.
حالا یه نکته هم اینجا عرض کنم و خب برخی نسب ارجل را به اعتبار عطف آن بر ایدیکم گرفتن که اون دیگه خب خیلی اینجا مثل اینجا و فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و هم سو به روسه کن و ارجلکم، بعد ارجلکمش کار کردن عطف به ایدی گرفتن، در نتیجه گفتن حکم ارجل چیه؟ قسله. اون که خب دیگه خیلی اونم باطله. یعنی واقعا بعضی از این اهل سنت که این حرف رو زدن، خود علمای نحوی اهل سنت همچی حرف رو قائل نیستن، چون لازمش فصل به اجنبی است، کلی فاصله میفته بین معطوف و معطوفون علی، ضمن اینکه ما بینش هم یه عامل یه فعلی فاصله میشه. خب اینا لازمش اینه که بگن این جمله این وسط چی بوده، جمله معترضه بوده و فلان و فلان. خب به جای اینکه این حرفا رو بزنیم خیلی راحت با همون حرفایی که خودشون زدن، حرفای من حرفای خودم نیست، حرفای نحویینه، صورت بندیش از ماه، ما اینجوری صورت بندی کردیم تحویل شما دادیم. یه نکته هم اینجا برخی گفتن که حالا از ظاهر این تفسیر این مطلب برداشت نمیشه، من این رو عرض میکنم. البته عرض کردم این حرفی که آیت الله جوادی فرمودن نقل کردن، یعنی باز معلوم نمیشه که نظر خودشون دقیقا کدومه. و خدمتون عرض شود که ولی حالا برسن ما با قرآن ما ارجلکمه، تنها وجهی که ایشون الان برای ارجلکم بیان کردن که نتیجهش میشد مسح، چون دو تا وجه بیان کردن، یکی ارجلکم عطف به محل رؤوسکم باشه، یکی چی؟ ارجلکم عطف به ایدیکم باشه. اگه ارجلکم عطف به محل رؤوسکم باشه نتیجه میشه مسح ارجل، اگه عطف به ایدیکم باشه نتیجه میشه قسل ارجل. حالا ما قاعده بشیم مسحیم دیگه، یعنی آنچه که ما از ظاهر حرف ایشون میفهمیم اینه که احتمالاً ایشون قائل باشن که ارجلکم عطف به محل رؤوسکم شده، که حقیقه معتقدم که این روسکم محل نداره، مگر اینکه گفتم یک کسی معتقد باشه که حروف جاره مطلقا مجرورشون محل اعرابی داره، که من این رو خیلی قائل نیستم. یه نکته ای هم برخی از نحویین گفتن که اگر منظور آیت الله جوادی یا دیگر مفسرین یه همچین معنایی باشه، این اشکالی حداقل تو این آیه نداره، و اون اینه که خوب دقت کنید، گفتن ارجلکم عطف به مجموعه به رؤوسکم شده، یعنی به جار و مجرور عطف شده نه به مجرور خالی. سوال، مگه به رؤوسکم محل نسبی داره؟ نه، این یه حرف میزنن، میگن هر جار و مجروری محل نسبی داره، حقیقی به این کلیت قبول نداره، به این کلیت قبول ندارم، مگر اینکه باز توسعه در مفهوم مفعول قائل بشویم، که من اصلا نمیخوام وارد اون فضاها بشم و بپذیرم اون رو. منتها معتقدم که در این آیه میشه به یه شکلی پذیرفت که به رؤوسکم محل داشته باشه. ببینید حرف ما رو بعداً اشتباه جای نقل نکنید، بنده معتقدم جار و مجرور، مجموع جار و مجرور محل نسبی نداره، اینو آقایون معتقدن که داره، من مطلقاً یعنی به نحو مطلق قائلم که نداره. بعضی جاها به یه دلیل خاصی جار و مجرور با هم دیگه میتونه محل داشته باشه، نه همه جا، اونا میگن همه جا، من میگم نه همه جا. کجا؟ یکیش تو این آیه ارجلکم رو اگر بگیم عطف بر محل مجموع به رؤوسکم، از نظر بنده میشه توجیهش کرد. چطور؟ و همسامون مگه متعدی به نفس نیست؟ این با مگه بای بعضیه نیست؟ پس معلومه که رؤوس مفعول و همسامون نیست، قبول؟ مفعولش نیست دیگه، چون این مفعولش بود باش باید میشد بایه چی؟ زاهده،
خودش متعدی به نفسه، این مفعول میخواست مفعولش، ولی کل به رؤوسکم در موضع چی اومده؟ در موضع مفعول واقع شده دیگه. آفرین، بس کلش دارای محله. دقت کردین؟ چون منصبو چیه؟ متعدی به نفس. وقتی متعدی به نفسه بعدش چی باید بیاد؟ مفعول و به. پس محل این رؤوسکم نبینید، اینجا جای چیه؟
مفعوله.
جای مفعوله. حالا جای مفعول چی اومده؟ به رؤوسکم. پس مجموع به رؤوسکم در محل مفعول نشسته دیگه. پس مجموعش محل نصبی داره، نه مجرورش به تنهایی، مجموع جار و مجرور. لذا حقیر این رو میشه پذیرفت که آفرین، اگر مجموع نه همه جا داشته باشه ها، اگر مجموعش اگر فعل ما قبلش متعدی به نفس استعمال شده باشه و کل اون جار و مجرور در موضع مفعول به اون فعل قبل واقع شده باشه، اونجا محل اعرابی داره. بعد اون موقع الان این که در محل نصبی خب باشه، حتی به محل این شده به محل جار و مجرور، ولی تعبیرشون چی بود؟
نه نه، تعبیرشون چی بود؟ تعبیرشون بود که گفته بود به محل رؤوسکم، نفرمود بود به محل برؤوسکم. اگر اینجا یه نفری قائل میشد به محل برؤوسکم، عرض من این بود که میشد پذیرفت، ولی ظاهر تعبیرشون این نبود. حالا مراد واقعیشون این هست یا نیست من نمیدونم، عرض کردم اگر نظرشون هم این بوده باشه قابل توجیهه، اگه بگیم عطف به مجموعه به رؤوسکم شده. اینها دیگه یه دقت‌های ریزیست. امیدوارم تونسته باشم حداقل اون چیزی که فکر می‌کنم درسته ارائه کنم. بالاخره دوستانم الحمدلله همه اهل فکر و نظر، کاملا این مطالبی که عرض می‌کنم سعی کردم با شاهد مثال‌ها خدمتتون عرض کنم که به هر صورت دوستان نقد کنن انشالله، و اگر جای اشکالی هست یا بالاخره ما در جهل هستیم برطرف بشه. مدعی نیستیم این حرفی که میزنیم حرف اول و آخر هست، ولی مدعی هستیم که این حرفا رو از کتب نحویین در آوردیم و صورت بندی کردیم. به نظرمون میرسه که این شکلی اگر بحث مطرح بشه کاملا تطبیقات آیات و موارد استعمالی واضح‌تر و روشن‌تره. به هر صورت حالا مطالبی بود که خدمت دوستان عرض کردیم. یک دو نکته هم حالا عرض میکنم که دیگه بعد کلاس. صلی الله علی محمد و آله.